فصل 38، مردی به نام اوه و پایان یک ماجرا.
با یک نگاه گذرا آدم ها به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی که متوجه می شوند که کابل های سفید چقدر خوبند و گروهی که متوجه این قضیه نمی شوند. جیمی به گروه اول تعلق دارد. او عاشق کابل های سفید است و تلفن های سفید و صفحه نمایش های سفیدی که پشت آنها عکس میوه وجود داشته باشد. حداقل این جوهر کلامی است که اوه در حین رانندگی به سمت شهر متوجه آن شده است. وقتی جیمی بی وقفه درباره عشقش به چیزهایی حرف می زد که به نظر هر آدم عاقلی غیر قابل توجه می آمد، به نحوی که اوه دست آخر به عالم خلسه فرو رفت و چرت و پرت هایی که این آدم فوق سنگین وزن می گفت به گوشش مثل سر و صداهای مبهم می آمد. طبیعتاً اوه درست در همان لحظه که این مرد جوان با یک تکه نان آغشته به خردل روی صندلی کمک راننده نشست، از اینکه از او تقاضای کمک کرده بود پشیمان شد. از شدت پشیمانی اوه ذره‌ای کاسته نمی‌شود، چون به محض اینکه وارد فروشگاه می‌شوند، جیمی بی هدف در فروشگاه می‌چرخد تا به گفته خودش کابل‌ها را ببیند. اوه به این نتیجه می‌رسد که اگر آدم بخواهد کاری را با موفقیت انجام دهد، بهتر از شخصاً سکان امور را در دست بگیرد و به سمت پیشخوان می رود. و تازه زمانی که اوه سر فروشندهی که می خواهد به او نوتبوک ها را نشان دهد نعره می کشد مگه عقل تو از دست دادی، جیمی دوباره کنار او می ایستد. ولی به کمک اوه نمی آید، بلکه بیشتر به کمک فروشنده می آید. می گوید ما با هم هستیم و با نگاهش سرش را برای مرد جوان تکان می دهد که انگار با او هم دست باشد.
نگران نباشید، منم یکی از شما هستم.
فروشنده یک نفس عمیق و طولانی می کشد و به اوه اشاره می کند. دارم سعی می کنم بهش کمک کنم، ولی اوه بدون این که به او اجازه صحبت بدهد بلافاصله نعره می کشد شما می خواهید به من آشغال بفروشید. و ناخودآگاه از داخل قفسه کناری چیزی بر می دارد و با آن فروشنده را تهدید می کند. البته خودش هم نمی داند چیزی که برداشته چیست. شکلش شبیه پریز برق است و احتمال می‌دهد بتواند در صورت لزوم از آن به عنوان فلفل دان استفاده کند و قدری فلفل توی مغز این مرد جوان بپاشد. فروشنده به جیمی نگاه می‌کند و چشمانش می‌پرند. موردی که اغلب وقتی آدم کنار اوه ایستاده باشد پیش می‌آید. موردی که می‌توان اسمش را سندروم اوه گذاشت. جیمی دوستانه سعی می‌کند او را آرام کند.
قصد بدی نداره مرد.
فروشنده میگوید
میخوام بهش مکبوک نشون بدم، اون وقت از من میپرسه مارک ماشین چیه.
و از قیافش معلوم است که به او برخورده است. اوه قرولان کنان میگوید
یه سوال بی نهایت مهمه.
و با اعتقاد راسخ سرش را برای جیمی تکان میدهد. فروشنده با حالتی بین بروز دادن خشم و قهر کودکانه میگوید
من اصلا ماشین ندارم، چون به نظر چیز زائدیه. درباره آلودگی محیط زیست هم نمیخوام حرفی بزنم.
اوه جوری ناامیدانه به جیمی نگاه میکند که انگار از نگاهش همه چیز پیداست. میگوید
با این آدم نمیشه عاقلانه حرف زد.
و امیدوار است که جیمی بلا فاصله حق را به او بدهد. جیمی برای دلداری دستش را روی شانه فروشنده میگذارد. با لحنی آرام به اوه تذکر میدهد که خونسردیش را حفظ کند. اوه با ناآرامی تمام میگوید که او عین آرامش است. بعد میپرسد
اصلا تا به حال کجا ول میگشتی؟
جیمی میگوید
چی؟ من داشتم مانیتورهای جدید رو امتحان میکردم.
اوه میپرسد
مگه میخوای مانیتور بخری؟
جیمی میگوید نه. و طوری به اوه نگاه میکند که انگار سوالش کاملا نابجا بوده است. درست مثل سونیا که هر بار اوه از او میپرسید مگر قصد خرید کفش داری، در جواب به او نگاه میکرد و میگفت چه ربطی به قضیه داره؟ فروشنده سعی میکند راهش را کج کند و از دست آن دو خلاص شود. ولی اوه بلافاصله با پایش راه او را سد می کند و از رفتنش جلوگیری می کند.
کجا؟ کار ما هنوز تمام نشده.
فروشنده کاملاً غمگین به نظر می رسد. جیمی برای اینکه او را سر حال بیاورد به پشتش می زند.
اوه فقط یه آیپد می خواد، نه چیز دیگه ای.
فروشنده به حالتی عصبی به اوه نگاه می کند. بعد به جیمی.
به پیشخانی نگاه میکند که اوه تا چند لحظه پیش جلوی آن ایستاده بود و فریاد میکشید که کامپیوتر بدون صفحه کلید نمیخواهد. آه میکشد و دوباره خودش را پیدا میکند. خیلی خوب. پس دوباره بریم اون طرف. چه مدلی رو ترجیح میدید؟ 16/32 یا 64 گیگابایت؟ اوه طوری به فروشنده نگاه میکند که انگار او باید خجالت بکشد و از ردیف کردن یک مشت ارقام و حروف من درآوردی آن هم برای خریداران آگاه و مطلع دست بردارد. جیمی انگار در اداره امور اتباع خارجی مترجم باشد برای اوه توضیح میدهد.
مدل های مختلفی وجود دارند که قدرت محاسبهشون متفاوت.
اوه میگوید و حتماً برای اون پول جداگانه هم میخوان.
جیمی سرش را به علامت تایید تکان می‌دهد و به فروشنده رو می‌کند.
فکر می‌کنم اوه مایل باشه کمی بیشتر درباره تفاوت مدل‌های مختلف بدونه.
فروشنده آه می‌کشد.
مدل معمولیشو می‌خواید یا تریجی؟
جیمی به اوه نگاه می‌کند. فروشنده می‌گوید: می‌خواید ازش فقط تو خونه استفاده کنید یا بتونید بین راه هم ازش استفاده کنید؟ اوه در جواب انگشت اشاره چراغ قوه مانندش را ابتدا به سمت هوا بعد مستقیم به طرف فروشنده نشانه می گیرد.
شما باید بهترین باشه. متوجه می شید؟
فروشنده از شدت ترس ناخودآگاه یک قدم به عقب بر می دارد. جیمی لبخند دوستانه می زند و دست های درشتش را طوری از هم باز می کند که انگار می خواهد او را در آغوش بگیرد.
مرد، اوه فقط بهترین مدل رو میخواد.
چند دقیقه بعد اوه دستش را به سمت پلاستیک خرید دراز میکند و چیزی راجع به 7995 کرون تازه بدون صفحه کلید میگوید و راجع به غارتگران و دوستهای سرگردنه با تاکید بر کلمه غارتگران. بعد با پا ضربه‌ای به در میزند. جیمی چند لحظه متفکرانه سر جایش میایستد و با ولع به دیوار پشت سر فروشنده نگاه میکند.
میدونید حالا که اینجا هستم مایلم نگاهی به کابرها بندازم.
فروشنده که دیگر از حال رفته به نظر میرسد آه میکشد و میگوید چه جور کابلی؟ جیمی خم میشود و از شدت کنجکاوی دستهایش را به هم میمالد.
چه کابلهایی دارید؟
و اینطور می شود که دخترک 7 ساله در این شب از اوه یک آیپد دریافت می کند و از جیمی کابل.
جیمی با شور و شوق تمام می گوید من هم یکی مثل این رو دارم، کاملا راضیم، و به بسته آیپد اشاره می کند. دختر در راه رو جلوی در ایستاده به نظر می آید مطمئن نیست باید چه بگوید. دست آخر سرش را تکان می دهد و می گوید فوق العاده است، مرسی. جیمی هیجان زده سرش را تکان می دهد و می گوید
احتمالاً چند تا اسنک برای خوردن دارید؟
دخترک 7 ساله به اتاق نشیمن اشاره می کند که عده‌ای زیادی آنجا جمع شدند. وسط اتاق یک کیک قرار دارد که 8 تا شمع روی آن چیده شده و بلافاصله توجه مرد خوش اشتها را به خود جلب می کند. دخترک تازه 8 ساله شده هنوز در راه رو ایستاده و با شگفتی به جعبه آیپد نگاه می کند. انگار هنوز باور ندارد که آن را واقعاً در دستانش نگه داشته است.
اوه به سمت او خم می شود. آهسته می گوید
من هم هر بار که یه ماشین جدید می خریدم همین احساس رو داشتم.
دخترک نگاهی به اطراف می اندازد تا مبادا کسی او را ببیند و بعد اوه را در آغوش می گیرد. آهسته می گوید
مرسی پدر بزرگ
و به سمت اتاقش می دود. اوه ساکت و آرام در راه رو باقی می ماند و با کلید خانه پینه های کف دستش را می کند. پاتریک اساسیر بغل ظاهر می شود و به اتاق دخترک 8 ساله می رود. سنگین ترین وظیفه را او به عهده دارد چون باید دخترش را متقاعد کند که به جای اینکه در اتاق خودش بماند به موسیقی پاپ گوش کند و اپلیکیشن های جدید را روی آیپدش دانلود و نصب کند، لباس بپوشد و به اتاق نشیمن برگردد و با عده ای آدم خسته کننده کیک تولد بخورد. اوه هنوز در راه رو ایستاده. کتبرتن و به نقطه‌ای نامعلوم روی زمین زل زده است. احتمالاً 10 دقیقه است که در همین وضعیت قرار دارد.
اوزا رو به راهه؟
صدای پروانه او را به نرمی تکان می‌دهد. انگار از یک خواب عمیق بیدار شده باشد.
پروانه کنار در اتاق نشیمن ایستاد و شکم گرد و قلمبش را طوری در دستانش گرفته که انگار دارد تعادل یک سبد رخت را حفظ می کند. اوه نگاهش را بالا می آورد. چشمانش هنوز کمی دودو می زند.
بله، بله البته.
دوست داری بیای داخل و یه تک کیک بخوری؟
نه، نه من کیک دوست ندارم. با گربه میریم یه دور بزنیم.
چشمان درشت و قهوه‌ای پروانه تازگی‌ها او را میخکوب می‌کنند. هر بار که پروانه اینطور نگاه می‌کند، او عذاب وجدان می‌گیرد. انگار پروانه حس ششمی هم داشته باشد. پروانه دست آخر می‌گوید بسیار خوب. ولی لحن صدایش متقاعد کننده نیست. بعد پیشنهاد می‌کند: می‌خوای فردا بریم تمرین رانندگی؟ فردا ساعت 8 زنگ خونه‌تو می‌زنم.
اوه سرش را به علامت موافقت تکان می دهد. گربه خرامان وارد راه رو می شود. سبیل هایش آغشته به کیک است. اوه از گربه می پرسد: آماده ای؟ و وقتی چنین به نظر می رسد که جواب گربه مثبت است، نگاه گذرایی به پروانه می اندازد. کمی با کلیدهایش بازی می کند و آهسته می گوید: بله، بله، فردا ساعت 8.
اوه و گربه وارد خیابان می شوند. ظلمت زمستانی شهرک را در بر گرفته است. صدای موسیقی و خنده جشن تولد فضای شهرک را گرم کرده است. اوه با خودش فکر می کند سونیا حتما خوشش می آمد. از دیدن تغییراتی که با آمدن این زن خارجی باردار و خانواده غیر قابل کنترلش در شهرک به وجود آمده بود، لذت می برد. چقدر بهانه برای خندیدن پیدا می کرد. خدا می داند که اوه چقدر دلش برای خنده های او تنگ شده است. همراه با گربه به سمت محل پارک خودروها می رود. برای کنترل ضربه‌ای به تابلوها می زند. قفل در گاراژ ها را کنترل می کند. به پارکینگ خودروهای میهمان سر می زند و بر می گردد. به محل گذاشتن زباله های قابل بازیافت سرکشی می کند. وقتی به سمت خانه برمیگردند و کنار انباری میرسند میبیند که آن طرف خیابان حوالی آخرین خانه چیزی دارد تکان میخورد. اول فکر میکند احتمالاً یکی از میهمانان جشن تولد است، ولی بعد متوجه میشود که یک نفر در حوالی انباری آن خانواده‌ای که زباله‌ها را تفکیک میکنند ول میچرخد در محلی که کاملاً تاریک است. تا آنجا که میداند این خانواده هنوز در تایلند به سر میبرند. پلکایش را چند بار به هم می زند تا مطمئن شود در تاریکی گول نخورده. چند ثانیه‌ای واقعا هیچ چیز نمی بیند، ولی بعد وقتی می خواهد اعتراف کند که دید چشمانش دیگر به خوبی سابق نیست، سر و کله این موجود دوباره پیدا می شود و پشت سرش دو نفر دیگر. بعد صدایی به گوشش می رسد که برایش کاملا آشناست. صدای شکسته شدن شیشه پنجره‌ای که با نوار عایق بندی محکم شده است. با چکش، درست همانطور که آدم وقتی بخواهد یک شیشه خراب را تعویض و از بلند شدن صدای جرینگ جرینگ ممانعت کند، عمل می کند. اوه این صدا را خوب می شناسد، چون در راه آهن باید یاد می گرفت که چگونه می توان یک شیشه شکسته را از داخل واگن بیرون آورد بدون اینکه انگشت هایش بریده شوند. اوه با صدای بلند می گوید:
ای، اونجا چیکار می کنید؟
موجودات ناگهان از حرکت می ایستند. صداهایی به گوش اوه می رسد. اوه با صدای بلند می گوید: دست بردارید، و به سمت آنها حرکت می کند. می بیند که یکی از آنها به سمت او می دود و می شنود که یکی از آنها چیزی می گوید. اوه به سرعتش اضافه می کند و مثل یک دیوار جاندار به سمتشان هجوم می برد. با خودش فکر می کند بهتر بود از داخل انباری چیزی بر می داشت که بتواند با آن این افراد را کتک بزند، ولی حالا دیگر برای این کار دیر شده است. از گوشه چشم می‌بیند که یکی از آنها یک شیء بلندی در دست دارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد ابتدا خدمت این رزل برسد. اولین ضربه به سینه‌اش می‌خورد. واقعاً فکر می‌کند یکی از آنها از پشت به او حمله کرده و با مشت به کمرش کوبیده است. ولی بعد ضربه دوم را دریافت می‌کند، شدیدتر از قبل، انگار یک نفر شمشیر را در بدن او فرو کند و آن را از پاشنه پایش بیرون بکشد. نفس او بند می‌آید. سقوط می کند و با صورت روی برف ها فرود می آید. وقتی گونهش به شکل دردآوری با برف برخورد می کند، گیج و منگ می شود و احساس می کند که یکی دارد قفسه سینه اش را فشار می دهد. همانطور که آدم یک قوطی آلومینیومی را در دستش له می کند.
اوه صدای دویدن دزدان روی برف ها را می شنود و نتیجه می گیرد که آنها پا به فرار گذاشتند. نمی داند چند ثانیه گذشته است، ولی سردردش آنقدر زیاد و غیر قابل تحمل است که احساس می کند در سرش یک مجموعه لامپ فلورسنت در حال انفجار هستند و بارانی از شیشه و آهن را به وجود آوردند. می خواهد فریاد بکشد، ولی در سینه‌اش اکسیژنی وجود ندارد. با گوشهایش که جریان خون سر و صدای کرکننده‌ای در آنها به وجود آورده، از دور صدای پروانه را می شنود. متوجه گام های نامطمئن او می شود که با آن اندام نامتناسبش روی برف ها راه می رود و لیز می خورد. آخرین چیزی که اوه به آن فکر می کند این است که پروانه باید به او قول بدهد که اجازه ندهد آمبولانس وارد منطقه مسکونی شود، چون تردد خود را در منطقه مسکونی